أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. عرض شد برای استدلال به نحوه نظام سیاسی اسلام، یکی از آیاتی که دلالت بر این برحال نحوه اداره نظام اجتماعی اسلام داره و سیاسی اسلام داره، این آیه شریفه است که از ناحیه خدای متعال به ما در حال چنین امری را کرده است، که امر خب به صبر روشنه. برای حفظ ایمان، همونطور که ایمان یک امر اختیاریه، صبر در حفظ ایمان هم یک امر اختیاری است و به حال ایمان به مقتضای عقل است، حکم عقل است، حفظ آن هم به حکم عقل به حال لازم میشه که این امر باز ارشادی میشه. و صابرو، اون هم از این جهت که به هر حال ما یک موجود مرتبط هستیم با یک دیگر، مؤمنین مخصوصا، این هم ارشاد داره در این که برای حفظ ایمان یک دیگر هم شما تلاش بکنید که از آسیبها با صبر خلاصه به دور باشد. که حالا اگر خوب ما حیطش رو باز بکنیم، هم در حیطه اعتقاد، حفظ اعتقادات صحیح، این برحال امر هست در ارتباط با یک دیگر، و هم در حفظ برحال اعمال صالح، که البته اون با امر معروف و نهی از منکر هم آمده، اما این صابرو هم باز با معنای وسیعش اینجا رو شامل می شود، که این هم باز از کردیم یک دلالت التزامی داره که اسلام به وجود جامعه نظر برحال خاص داره و به طور برحال دلالت مطابقی این رابطه دلالت میکنه که ما به هر حال باید تشکیل جامعه بدیم که مرابطه شکل بگیره، و این امر هم باز با اون بیاناتی که عرض کردیم میاد امر ارشادی، چون امر ارشادی به یک حقیقتی ناظر است که ما لزومش رو به حال فطرتاً درک میکنیم، یا با فطرت عقل یا فطرت به حال تمایلی، که هر دوش با هم دیگه در طول هم هست. بنابراین خب برای تحقق این رابطه یک اموری باید تبیین بشه. مرحوم علامه ذوالنلی عرض کردیم در ذیل این آیه شریفه خوب ابعاد مسئله رو تبیین کردند و شبهاتی که در این مورد به حال به ذهن میزند رو تحت عناوینی آوردند و آنها رو خلاصه رد کردند. خب نیا کنید، قرآن خب به هر حال جامع و کامل سخن میگه. این لعلکم تفلحون ارشاد به در حال هم سعادت دنیایی است، هم سعادت آخرتی است. چون ما فلاح رو که ملاحظه بکنیم می‌بینیم که عمدتاً در فلاح آخرتی آمده، که البته باید اینجا ما این فلاح رو خلاصه کسب کنیم. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. خب این ناظر به همین نمیگه که ما اصلا زندگیمون برای رسیدن فلاحه، که حالا باز این هم خودش بحثی که کشش به فلاح و سعادت اصلا یکی از امور فطری ماست، که انسان به طور فطری در این عالم به اون طرف میره و اسلام هم دینه فطرت دیگه، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. وقت اموری که این فطرت رو خلاصه شکوفا میکنه، این رو در مرحله اول دین الهی بیان میکنه. ذالک دین القیم، دین پابرجاست، مطابق با کشش فطری انسانه. منتها هم سعادت رو معنا میکنه بر ما، هم مصادیق سعادت رو و هم راه سعادت رو. بنابراین یکی از راه های سعادت جامعه مسلمین و از مهمترینش تشکیل حکومته، که به حال در رأسش خدا متعال دیگه، چون به ما داره امر میکنه به این فلاح برسید. این فلاح از این طریق داره بیان می شود.
از این آبید وقت صابر و آب توش می شه بحث مردم بودن و بزرگ مردم
مدیریت حکومت؟ قطعا چنینه، چون اصلا نمیشه یک حکومت تشکیل بشه بدون مردم، جامعه تشکیل بشه بدون مردم. بنابراین اسلام با اون دیدگاهش به فرموده مرحوم علامه ذوالندی به امور مختلفی تکیه میکنه، که این فلاح اولا به تعلیم تکیه میکنه، راهای فلاح رو ما بدانی. دوم به تربیت تکیه میکنه، که مسئله تعلیم و تربیت از امور اساسی این مرابطه است. خب یه تربیت فردی داریم، یه تربیت اجتماعی داریم، هر کدام هیتش مختلفه. تربیت فردی عمدتاً از جهتی راحت تره تا تربیت اجتماعی و خیلی معونه نداره، و عمدتا هم با اختیار افراد شکل میگیره. اما تربیت اجتماعی یک ملازماتی داره، یعنی وقتی اجتماع یک دیدگاهی رو پذیرفت باید به لوازمش هم ملتزم بشه. ایشون جواب متعددی میگن. خب مگه نفهم لا اکراه به دین؟ بله، لا اکراه به دین هیتش کجاست؟ هیتش عقیده است. بله، عقیده هیچگاه اضطراری نیست، اما وقتی عقیده ای پذیرفته شد به ناچار باید به لوازمش ملتزم بشن. این در همه یه برحال ملیت ها هم، این در اسلام تنها نیست. البته یه توسعه‌ای در اسلام هست. اسلام میگه لا اکراه فی الدین، در حیطه عقیده نمیاد اجبار بکنه. به حال التبین رشد من الغی، رشد میگه، غی میگه، بعد آثارش هم میگه، که محور رو بر تعلیم خلاصه میدانه، محور رو بر احتجاج. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت لسنه و جادل هم بالتی احسن. سه مرحله رو برای تعلیم بیان میکنه، و وظیفه دوم خلاصه نبی اسلام رو هم تعلیم میدانه، یتلو علیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب اینا رو نباید نادیده بگیری. اما بقیه مکاتب ابایی ندارن در الزام عقیده. اونایی که دم از آزادی میزنن به هر حال به نوعی، البته اساسا عقیده اجباری کسب نمیشه، این منتها به این معنا که طرف دیگه ملزم خودشو اینطوری نشون بده. اما در اسلام اینطور نیست، در اسلام ملزم نیست شخص خودشو به عنوان مسلمان نشون بده، نه میگه من نپذیرفتم. اما یه وقتی که میخواد تو این حیطه زندگی بکنه باید به قوانین این جمع احترام بذاره، مخالفت با این قوانین نکنه، میخواد از مواهب این جمع استفاده بکنه دیگه، از محصول به هر حال ارتباطات میخواد استفاده بکنه. این مسائل هست در همه ملیت هم همینه. اگر کسی نظام به هر حال کمونیسم رو قبول نکرد، بعد به هر حال از جهت عملی بپذیره نظام سرمایه‌داری رو قبول نکرد، یا همطور نظامات دیگر رو قبول نکرد. از نظر این هم یه امر فطری ثانویه، امر فطری ثانوی. نه از کردم وقتی شخص پذیرفت یک اصلی رو، اون الزامات قهریه، این الزامات باز عقلیه. از کردم ارتباط بایدها با اون چه هستها قطعیه و حال همه فطرت ها و همه عقل ها اون رو قهرن پذیرفتن و بهش ملزم میشن، مگر گاهی استثناء هم داره، طرف عملا به حال اون رو نپذیره، اما اصلش مورد پذیرشه و حیطش هم باز جای اختلافه، اما اصلش هیچ قابل انکار نیست که حالا به تعبیر امروزی ها ایدئولوژی و عقل عملی، حکمت عملی بر حکمت نظری متفرعه و این رابطه ضروری به هر حال هست. غرض اینه که این الزامات رو باید دقت داشته باشیم در چه حیطه‌ایه. بله
من مسلمانم،
خب اگه کار اسلامی انجام داده ممکنه این رو انتخاب کردی دیگه باید کامل انجام بدید. ولی این اکثریت یکی دو میخواد، اون اقلیت ناخواد. خب حالا این اکثریت در حیطه دین میخوان یا نه؟ اونی که محور حاکمیت دینه اون جنبه های دینیه. اگر حالا یه امر مباحیه، اکثریت هم میپذیرن و منفعت هم هست، مصلحت هم هست، خب اونجا متبعه، چون اسلام مصالح به هر حال جامعه رو، جامعه ایمانی رو میخواد، با اون شئون ایمانی مخالفت نشه باشه ها. این رو باید توجه داشت که اگه بابا حالا اکثریت بی اجابی رو میخواد این رو بگی پس داره بعد دنبال این باشی، نه، اون قیود رو باید در نظر بگیریم. از ابتدا خلاصه دائرهش زیغه و حالا نحوه اجرا مختلفه، ممکنه به انهای مختلفی باشه، اما اصل اجرا و اصل حاکمیت دینی این مسلمه. حالا مرحوم علامه به این نکات هم تو این مباحث اشاره میکنن، خیلی مباحث مهم میداره که هر کدامش یک بعدی از مباحث رو در حال متکفل یک قسم از مباحثشون به علم الاجتماع میخوره، به جامعه شناسی میخوره، بعضی از مباحثشون به مسائل روانشناسی میخوره، بعضی از مباحثشون به علم حقوق میخوره. اینا رو تو علی میزان خیلی مرحوم علامه بهش توجه کردن، مخصوصا تو این باب که ابعاد مختلفی رو به هر حال دلالت میکنه. ما هم توی بحث تفسیری این رو بیان کردیم، یه دوره اینها رو ما به صورت تطبیقی بحثش رو کردیم. این نکاتی که به ذهن قاصر رسیده از مباحث مرحوم علامه، هر جا اشاره کردیم که این بحث به کجا مرتبطه، که خیلی واقعا مرحوم علامه حق بزرگی داره در تبیین اصول علوم انسانی از دیدگاه اسلام، که اگر ما بخواهیم در تولید علوم انسانی از دیدگاه اسلام وارد بشیم، با داشتن مقدمات عقلی و یک تمحضی در استفاده خوب از آیات قرآنی و روایات، با این گونه، با مبنا قرار دادن بیانات مرحوم علامه، خیلی کار برامون راحت میشه. این رو به هر حال بهش توجه داشته باشیم. مرحوم شهیر مطهری که فرمود 100 سال دیگر این فرمایشات مرحوم علامه به تبیین نیاز داره، جهتش اینه. خب ایشون و امثال این بزرگواران به این محتوا خوب به هر حال اشراف پیدا کردن. بله، به هر حال ایشون در اینجا این مسائل رو اجمالا بیان میکنن که ما خواستیم که حالا خیلی مختصر ما این فرمایشات ایشون رو اینجا آوردیم. حالا یک بیانی رو در پایان عرض میکنیم از فرمایش ایشون. ایشون میفهمند که من الذی یتقلد ولایت المجتمع فی الاسلام و ما سیرته، اون فصل 12 میشه. بعد ایشون از دو جهت وارد میشن، یکی امر میفهمند که مجتمع ولایتش بر عهده رسول الله صلی الله علیه و سلم است و مردم باید از او تبعیت بکنن، آیات رو بیان میکنن، و جهت دیگرش رو بیان میکنن که ما ملاحظه میکنیم که قوانین اسلام، قوانین جامعه، شؤون مختلفه در حال جامعه رو برحال فرا میگیره و نوعاً هم عواملی که داره عوامل برحال جمعیست، و ایشون به سیره نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم استناد میکنن که ما از این سیره استفاده میکنیم که اونی که محوره شخص پیامبر نیست، که حالا شبهاتی تو اینجا هست که بس چه فرقی با حکومت دیکتاتوری میکنه یک فرد و اینها. در واقع حکومت قانون اینجا مطرح است و از این جهت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم با دیگران در این که تحت حاکمیت قانون الهی برود فرقی نمی کنند. هستش که خودش هم فرمود قل این اتبع الا ما یوها الی، که این بیانگر این است که خودش در حال این جهت با دیگران فرقی نداره، از این جهت یه فرقی داره که باید به طور کامل تحت حاکمیت خدا رفته باشه، اما دیگران لزومی نداره به خاطر اون منصب رسالت و ولایت باید اینطور باشه. قل ان اتبعو، ببینش این رو بیان میکنه خدای متعال، من جز آنچه را که به هم وحی میشه تبعیت نمیکنم، یعنی این رو حق میدونم، غیرش رو باطل میدونن. فمن یهدی الی الحق حقا یتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. خب این برنگر اون منطق به حال این پیامبر است. به هر حال ولایت بر تشریع خب اون مزیت پیامبر است صلوات الله علیه، یعنی یک اصلی رو پذیرفته از جانب خدای متعال و اون وحیه. وقت در پرتو وحی ولایت بر تشریع داره. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. این بما اراک الله اون جنبه وحی رو بیان میکنه. لتحکم ولایت بر تشریع رو بیان میکنه. بیانگر این است که هر آنچه که از این پیامبر میاد جز حق نیست، باطل نیست، منتها یک وقت از طریق به هر حال مستقیم اون دستورات خدای متعال بیان میکنه، یه وقت از ناحیه خودشه. اینطور نیست که خودش توش باطلی باشه، برخلاف بله این برآمده از اونه. اینطور نیست که بگیم به هر حال تو این ظرف آمده، حالا فکر عربی داره، فلان داره، از اینجور حرفای دگراندیشایی که داره. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه هم ان شاء الله.